حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم و انسان هم از آرز
صبح امشب یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا بگه یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شمال میخوام کیو داریم اینجا یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاد کل پاچه تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده
بله سلام
سلام علیکم
کافه فردا به وقت غیر جام جهانی
به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده به بله. صورت گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید نمیدونم چرا امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم
حتما که امیدواریم همینطوری باشه خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه
به چه شود ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه
بله آقا جلال گفتی بی صبرانه منتظریم البته که بی صبرانه منتظرم ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد
الان حس گرفتیم ولی نه الان که شما صدای بار میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان
هنوز نرفتیم مرخصی
آره هنوز نرفتیم که داریم
الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی
ما مرخصی بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید چه آرزوی خوبیه بریم مرخصی
بریم مرخصی
به جایی که مثلا پیروز باشید فلان کی پیروز میشه آخه با این آرزو حداقل بریم مرخصی
مرخصی با هو
با حقوق با اون که دیگه اصلا گفتن نداری که ایشالله همه مرخصی باشن تابستون هم هست امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن
یه حرف بزنیم یه ساعت
یه برنامه رو پر کنیم دلمون پره
بله
دیگه برای بچه های کافردا هم که محرم ما دوست داریم باشون حرف بزنیم
بله
ولی کنی همجوری میریم تا شب
بفرمایید گوش کنیم
نه اجازه یه حرف دیگه یه نکته
بریم دیگه بریم بس
داخل پرانتز
خب جلال سر همین میزه بشینیم حرف بزنیم یه پاشیم بریم جای دیگه
بریم یه میزه چرکی اصلا
یه میزه چی آخ خطرناکه
آره
میخواییم که راجب سریال اسکوید گیم یا بازی مرکب یا بازی ماهی مرکب حرف بزنیم که فصل اولش خیلی سر صدا به پا کرد و فصل دومش بالاخره بعد از حدود 3 سال منتشر شد یه حدود 2 هفته پیش
ممنونم از تو که منو آوردی سر یه چیز فرهیخته
حالا همچین هم فرهیخته نیست سریاله ولی کم به هر حال دیدی فصل دو رو
بله فصل دو رو دیدم
با... اینم بگم که اسپویل ممکنه بکنم یه سری چیز رو ها
سعی میکنیم حتی اقل اسپویل کنیم کار سختیه دیگه کار سختیه سریال حرف بزنی
یه پیشنهاد من دادم برای کسایی که سیزن اول فصل اولش رو دیدن الان که فصل دو اومده فصل دو رو نبینن سب بکنم پیشنهادی که به خودت هم کردم ولی گوش ندادی بذارین فصل سومش گفتن که احتمالاً تابستون همین سال 1400 و
میشه 4
4 میاد همین 2025 که الان توش هستیم و بذارین یهو با هم دو سه رو ببینین خلاص چه قال قضیه کنده شه
آره چون یک جایی تموم میکنه که آرزو میکنم منم آرزو کردم که کاش به توصیه تو گوش کرده
کاش به همه توصیه های من گوش میکردین نه فقط این یه توصیه
چش اینو آویزه گوش خودم میکنم
خب
ببین این که بگم مثلا اون فصل اولش خیلی دوست داشتم که حرف جدیدی نیست دیگه، پربیننده ترین سریال های نتفلیکس بود،
پربیننده ترین شد اصلا، همه رکوردها رو شکست
در کره زمین، یعنی بله مثلا میشه گفت
و حتی کرات دیگه تا اونجا که ما میدونیم کرات دیگه هم همین،
من خودم از اورانوس خبر گرفتم بچه هم دیده بود دیگه، بعد تو سیارات دیگه چیز ندارم. و خب یه سری نگرانی بود تا اونجایی که من خوندم و تحقیق کردم، این که آقای دون هیوک، اگه
بله، هوانگ دون هیوک،
آره یونگ، آقای کارگردان بگیم، بله، یکم سخت اسمای کوری،
آقای دونگ،
حالا میفهمیم گزارشگرای فوتبال که
الکی میگه خودش، باور کن یکیشون اومده بود نشسته بود یه خاطراتی تعریف میکرد، میگفت نصف این، حالا به خصوص قدیما که اینترنت و اینا هم نبوده، میگم همینجوری میگفتیم، آره، من خودم، ما هم چه میدونیم کی به کیه دید.
آقای ایشون، آقای کارگردان این سریال، خب این طرح رو میدونیم که داشته سالها و مثل که سالها هم اینو به کمپانی‌های مختلف ارائه می‌کرده، ولی کسی بنده خدا رو تحویلش نمی‌گرفته تا اینکه بالاخره کارش به نتفلیکس شد.
خیلی هم جالبه، از سال 2008 دنبالش بوده که اول می‌خواسته فیلم سینمایی بسازه بر اساسش. سال 2008 دنبالش بوده و هیچ تهیه کننده‌ای پیدا نمی‌کرده.
دقیقاً.
تا اینکه سال 2019 میره نتفلیکس رو مجاب می‌کنه، نتفلیکس راضی میشه بیاد که سیزن اول، آره، سریال رو بسازه.
آره و اونجا ظاهرا خیلی، من نمیفهم، میگن که ایشون خود این بنده خدا هم با اینکه بازی که نمیکنه کارگردان، آره، بوده، ولی 6 تا دندون شکسته، من نمیدونم چی جوری بوده، میگه خودش، یعنی ادعا کرده که من تو در حین پروداکشن سیزن 1 چند تا دندونم شکست و پدرم در اومد و اینا، و اعتراضش عملا به این بوده که اون طرح همه زندگی من، همه درآمد مالیش رفت تو جیب نتفلیکس، طبیعتا از موضع ضعف رفته اون، آره، اول سراغ نتفلیکس، آره، و نتفلیکس هم اتفاقا قرارداد توپل بسته که خیلی چیزی به ایشون نرسیده.
منم همیشه از موضع ضعف وارد میشم، نمیدونم،
من که اصلا وارد نمیشم، حداقل وارد نشی دیگه، اینجوری اذیت نمیشی، دندونت هم نمیشکنه. بعد ایشون گفته بود که انگیزم برای ساختن سیزن 2 یا فصل 2 این بوده که بتونم یه پول خوبی در بیارم، و این یه ذره نگران کننده بود دیگه، آدم احساس میکرد که نکنه با یه چیز حالا مثلا باسمه‌ای کامرشال مثلا ساخته، ولی خب واقعا وقتی دیدم نه، یعنی توقعات رو حداقل برای کسایی که سیزن 1 رو دیده بودن و دوست داشتن برآورده کرد. حالا میشه درباره صحبت کرد که کجاها به نظر میتونست بهتر باشه، کجاها در نیامده بود و کجاها بهتر شده.
بذار یه خلاصه هم بگیم برای کسایی اصلا نمیدونم، آره، ماجرا چیه. فصل یکش داستان 456 نفر بود که دعوت میشن به یک مسابقه در کره جنوبی، و این مسابقه هم توی جزیره دورافتاده برگزار میشه. این 456 نفر یک بازی بقا و مرگ هست، یعنی چند تا مسابقه براشون در نظر گرفته شده و بازنده ها کشته میشن و در نهایت فردی که زنده میمونه برنده حدود 40 میلیون دلار پول میشه
که پول زیادی هم هست. و گرهی که منجر میشه به فصل دوم اینه که این برنده، نفر آخری که عملا تنها بازمانده این بازیکنای فصل قبل بود، قرار بود بره سوار یه هواپیمایی بشه و بره آمریکا و با 40 میلیون دلار دیگه میتونست در بهترین، بله، حالت ممکن زندگی کنه، اما نمیره. و این میشه عملا انگیزه ای که این آدم میخواد برگرده.
و یه ذره بخوایم بگیم اینی که نمیره و هدفش اینه که دوباره وارد اون مسابقه بشه و یه کاری بکنه که این مسابقه برای همیشه تعطیل بشه.
دقیقاً یعنی یه هدف انتقام جویانه داره و تنها راهش هم اینه که دوباره یه راهی رو پیدا کنه که برگرده به بازی، عملا دوباره جون خودش رو در خطر قرار بده. تا ولی مهدی، من یک جای داستان که برای من، خب میدونی تو منطق قصه، تو منطق فیلمنامه‌نویسی، تصادف بدترین راهیه که یه فیلمنامه‌نویس میتونه انتخاب کنه. یعنی تو بیای منطق داستان تو بیسش رو، اساسش رو بذاری برای اینکه تصادف صورت بگیره، یک جایی به نظرم تو اون فصل دوم این تصادف نقش پررنگی ایفا کرد، و اون جایی بود که اون پلیس یک ماشینی رو به خاطر سرعت زیاد متوقف میکنه و اون ماشینه دقیقاً ماشینه که این آقای برنده فصل قبل، بله، راننده شه، و از اینجا اون شک میکنه و میفته دنبال این آدمه و کل قصه از اینجا شکل میگیره. و این برای من یه کمی، خب یه ذره شاید
حالا چنان تصادفاتی از این دست من در زندگی دیدم تعریف کنم باورت نمیشه.
آره در زندگی، آره،
اتفاق میفته تو زندگی و میگی که اگه این تو فیلم بود همه میگفتن برو بابا ولمون کن، مگه میشه؟
حرف درسته کاملا. شاید هم من یکم دارم سختگیرانه نگاه میکنم، با اینکه میگم واقعا دوست داشتم فصل دومم، ولی به هر حال دیگه فرق درام با زندگی واقعی خیلی چیزا هست. تو مثلا تو وقتی یه فیلم یا سریال میسازی، خب تو زندگی واقعی خیلی اتفاقا میفته که به اون خط داستان ربطی نداره، ولی حذفش میکنی به خاطر که داری درامو شکل میدی. تو فصل اول هی میخوام بگم سیزن، هی میخوام فارسی رو پاس بدارم. تو فصل اول یکی از جذابیت ها این بازی ها بود، یعنی این بازی ها و این رازی که خب حالا اگه بازنده بشی چی میشه. ولی این لو رفته بود اولا دیگه، به خصوص اون بازی اول ما قشنگ میدونستیم اون که اون عروسک اون دختر بچه
و یه کار جالبی که کردین که از بازی دوم به بعد بازی قبلی ها رو تکرار نکرد.
یه سری بازی انگار جد. که یک جایی تو فیلمنامه خودش فهمیده که خب حالا اگه بخوام دوباره نعل به نعل اون بازی ها رو تکرار کنم که دیگه خیلی خسته کننده میشه.
هم رو دست به تماشاگر زد، هم رو دست به شخصیت اصلی قصه،
همون چون همه بازی ها رو میدونست و عملا لو میرفت، چون تو بازی اول هم داشت هدایت جمع دیگه که بازم کلی کشته دادن.
شبیه این داستان که بازی بر سر بقا و حالا برنده شدن هستش، میشه به مجموعه فیلم های هانگر گیمز اشاره کرد.
بله بله دقیقاً همینه. ولی باز این یه کمی خشن‌تره دیگه،
خیلی خشن‌تره
این درجه از مثلا وحشیگری که اینقدر راحت میکشن. و بعد یه کاری که اینجا کرد، تو یکی از سکانس‌ها دیدیم که یکی از این مامورای که برگزار کننده بازی هستن گروگان گرفتن و برداشتن ماسکشو، و یک بچه مثلا 18 19 ساله بود که خود اون بازیگر بهش گفت که بابات میدونه تو اینجا
اینجایی،
یعنی آدم داری میکشی به این راحتی.
خود اون آدم ها هم حکایت های عجیبی داره، یعنی بله بله. اون کسانی که جزو نیروهای برگزار کننده هستن و توی سیزن دو فصل دو ما یه نفرشون رو دنبال میکنیم ماجراشون.
یه تک تیرانداز اولا که داره، یه کمی هم انگار داره ساز ناسور میزنه، داره سعی میکنه یه کم هم بپیچونه که بعد میگیرن ادبش میکنن.
یعنی غیر از خود شرکت کننده ها، ماجرای این نیروهای اجرایی هم میتونه جالب باشه و شاید تو فصل سوم سراغ اونها هم.
یعنی این دختره که تیراندازی یک جایی باید وارد این قصه بشه، اینو داره میپرورونه و اینم به نظرم بسیار هوشمندانه است که اومده از اونورم یه سری یک دو تا آدمو وارد کرده که اونها معلوم نیست حالا چیکار میخوان بکنن یا تهش میخوان به کجا برسن. به هر حال به نظرم بسیار سریال جذابیه، بی خود و بی جهت نیست که حالا یه وقتا میبینیم توی نتفلیکس مثلا سریال اول یه سریال خیلی کامرشاله، ولی این واقعا هم جنبه‌های سرگرم کننده رو داره، همین که بازی بین ماجرای طمع و علاقه آدمیزاد برای به دست آوردن پول به هر قیمتی و این چالنجی که ایجاد کرده دیگه برای مخاطب.
بله و ما پیشنهاد میکنیم اینجا اگر که فصل یک رو دیدید یا ندیدید، فصل دو رو نبینید، بذارید سه بیاد یهو ببینید خلاص شید. آره، احتمالاً هم میگن 6 قسمت فصل سوم
تمام میشه میره.
تمام خداحافظ.
فکر کنم آقای چی بود؟ آقای دون هیوک دیگه میبنده بار خودشو دیگه. ان شاء الله دندوناشم نشه. مواظب دندوناتون باشید.
آره الان قشنگ همه رو رفته چیکار میکنن؟ لامینیت میکنن، سفید لامینیت.
بس دیگه میز من راست دندون پزشک نیستم، ولی دندون پزشکارو دوست دارم، نمیدونم ان شاء الله که به هر حال دندون مصنوعی گذاشته یا کاشته یا هر کاری کرده. الان
قشنگ کاشته.
ان شاء الله که آرزوی سلامتی دارین برای همه.
سپاسگزارم.
قربون شما. خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرسدالله نشستیم و داریم قهوه می نوشیم و عرضم به حضور شما در مورد سفرهای علیرضا و خاطرات عجیبی که از این سفرها در نقاط مختلف دنیا داشته. و من یه چیزی که خیلی برام جالبه و دلم میخواد بدونم، و البته خوشحالم که حالا این چیزی که من دلم میخواد بدونم فقط در حد یه حس و یه مسئله لحظه‌ای بوده، اینه که میخوام بدونم خب علیرضا در جاهای عجیبی که رفته در موقعیت‌های خیلی خطرناکی هم قرار گرفته، به هر حال اینها رو همه تجربه کرده، و میخوام بدونم که کجا خطرناکتر از همه جا خطر حالا دور از جون مرگ رو داری تو اون موقعیت بیشتر از همه احساس کردی، کجا خیلی خطرناک بود تو این جایی که رفتی؟
جلال جون ببین، من کلن معتقدم مهم نیست آدم چجوری میمیره، مهم اینه که چجوری زندگی کرده. به خاطر همین خیلی پیشبینی خطر نمی کنم وقتی جایی میرم، و مواردی پیش اومده که دیگرون بهم گفتن آه خیلی خطرناک بود این کاری که کردی، اما در اون لحظه خودم به این خطر واقف نبودم، یعنی چون راجبش مطالعه نکردم و از قصد مطالعه نمی کنم. میدونم یک سری جاها خطرناکه، الان اگه مثلا بخوام برم نوار غزه خب خطرناکه، بخوام برم مثلا چه میدونم اوکراین و روسیه، اون مرزی که می‌جنگن، خطرناکه. خب اونا که سر جاش، ولی جاهایی رفتم که خطر پنهان داشته. مثلا در بورکینافاسو یک مستندی کار میکنیم در یک بیابونی که راهنمای ما یهو ناپدید شد یک روز کامل.
درسته؟ یعنی صبح از خواب پاشد
صبح پاشد گفت چرخ ماشین خراب ما رو رسوند به یک روستایی و رفت دیگه نایمد.
ای بود،
بدون آب، بدون هیچی، با فیلم بردار چند ساعت اونجا بودیم، 5-6 ساعت
وسط ناکجا بود.
بعد اومد و هیچ دلیل قانع کننده ای هم نداد به ما که چرا. خوابم برد، گفتیم خب خوابش برده دیگه. و بعد سوار شدیم و ما رفتیم و اتفاقی نیفتاد. بعد اینو وقتی رسیدیم به راهنمای اصلیمون توی شهر، چون اون راهنمای محلی بود، گفتش که من خیلی پشیمونم که با شما نیومدم و شما رو دست این سپردم و اینا، چون اینجا منطقه یه که بوکو حرام رفت و آمد داره و خارجی ها رو کیدنپ میکنن و دوتا استرالیایی رو چند وقت پیش اینجا به صلاح رو بودند، آدم رو بایی کردن.
فقط
کیدنپ.
بگیم برای دوستانی که احتمالا بوکو حرام رو نمیشنستن، یه گروه خیلی تندروی اسلامگر رو
اسلامگر
که دخترها رو گروگان گرفت، دختر دانش آموز رو گروگان گرفته بودن قبلن و این حرفا. خب
و احتمال زیاد این رفته بوده پیدا کنه از آدمهای بوکو حرام تو اون چند ساعت که ببینه که شما رو میخرن یا نه، و کسی رو پیدا نکرده یا حالا به توافق نرسیدن یا برای همین ناپدید شده بوده.
یعنی احتمالش این بود که این دوستمون حالا داریم یه موقعیت اتفاق نیفتاده یهو برگرده با این آقایون بوکو حرامی و
این چیزی بود که اون راهنمای اصلی گفت و گفتش که چون من راهنمای محلی که برای شما انتخاب کردم مثلا این آقا نبوده، یه آدم دیگه‌ای بوده، بعد نمیدونم چرا این اومده و یه چیز قراقاتی بود. ولی من در خوب در اون لحظه که نمیفهمیدم، فیلممو درست کردم، اومدم از فیلمی هم که ساختم راضی بودم. یا در اتیوپی ما توی یک قبیله رفتیم که این قبیله قرار بود که 3 روز فیلم برداری کنیم و روز دوم بارون خیلی شدیدی گرفت، دقیقاً یادم 19 می همین امسال بود. من گفتم ما 3 روز اضافه تر میمونیم، این بارونا بند بیاد 21 دوباره بریم. راهنما تمه کرد که اگه اینا برگردن لندن دوباره بیان پول بیشتری گیره من میاد.
دوست.
به ما گفت نه شما برید لندن دوباره بیاین. و من متوجه شدم ولی گفتم اشکال نداره، ما به هر حال به اندازه کافی فیلم گرفتیم، برمیگردیم لندن. و برگشتیم لندن و روز 21 دقیقاً روزی که ما قرار بود بریم، همه اخبارش تو روزنامه ها هست، یک کارگردان شیلیایی و 3 دستیارش رو با تیر تو اون قبیله زدن کشتن.
بله بله.
و این اول اعلام کردن که درگیری بین قبیله ها بوده که اینا کشته شدن، بعد اعلام کردن که نه 2 آدم از شهر جینکا بودن، دوز بودن، اینا شکل قبیله‌ای اومدن داخل و اینا رو کشتن، دوربیناشون رو ببرن. و در نهایت به هر حال معلوم نشد که ماجرا چیه، اما ارتش اتیوپی اومد اونجا توپ و تانک گذاشت و اصلا ورود توریستا به اون منطقه یه مدت طولانی ممنوع شد. الان نمیدونم که هنوزم ممنوعه یا اینکه میتونن توریستا
یعنی
باز برن.
یعنی میشه گفت که اگه اون راهنماتون شما رو نفرستاد بود برین لندن،
به احتمال زیاد ما تیر نمیخوردیم به خاطر اینکه ما دوربینای خیلی گران قیمتی همراهمون نبود. این کارگردانه
که میان اول میکشن و میدوزن، نمیان تخمین بزنن قیمت این گرانتره یا نه، فکر کنم اینقدر هم
دقیقاً در همون نقطه این جریان اتفاق افتاد که ما قرار بود بریم عکاسی و فیلم برداری. ولی این قبایل پراکندن، یعنی در واقع این روستا که ما میرفتیم شاید اون روستا نبوده که اون دوتا دوستوش مخفی شدن.
درست.
شاید هم بوده.
درست.
مثل این میمونه شما از یه جاده ای رد میشی که یه ماری داره، شاید نیشت بزنه شاید
بره
نزنه. ولی میخوام بگم این خطرات سر راه بوده که از بیخ گوشمون انگار رد شده.
درسته.
خطراتی هم بوده که فیزیکی بوده. مثلا ما در اندونزی راجع به یک قبیله ای که روی آب زندگی میکنن، بهشون میگن کولی های دریا، سی جیپسیز، راجع به اینا میساختیم و راهنمای ما که کمک میکرد و یک راهنما داشتیم و یک نفر که کمک کنه سپایه و دوربین و اینا رو هم برامون بیاره، چون اصلا راه رفتن هم روی این چوبا دشوار بود.
درست.
و این آدم یه مقداری وزنش زیاد بود و این چوبایی که گذاشته بودن پوسیده بود، یهو چوب شکست و این صاف رفت کف اقیانوس. یعنی خب عمقش خیلی زیاد نبود ولی اون کف پر از صخره بود.
آها.
چون روی اقیانوس ساختن دیگه،
و همراهش هم دوربین و این
دوربین و همه چی،
همه رفت و
آره همه رفت و و خب ما نگران دوربین نبودیم. اول این آدمو کشیدیم
آدم
بالا و پهلوش و اینا همه زخم شد. من دقیقاً روی همون تخت چوب بودم و به طرز عجیبی درست لحظه‌ای که شکست، همون لحظه که صدا کرد، من پریدم این طرف و اون خب وزنش بیشتر از من بود و یه مقداری به وسط اون تخته نزدیکتر بود و رفت پایین. و این کمرش اینا زخم شد، اینا آوردیم بالا، ولی خب شانس آورد که آسیب جدی ندید، دیگه نمیتونست رانندگی کنه و یه راننده گرفتیم بعد از اون که از اونجا اومدیم بیرون. بعد از اینکه با قایق میرفتیم باید ماشینش رو پارک کرد با ماشین اون آدم میرفتیم،
طبیعتاً بیمارستان و دکتر و این
چرا بیمارستان و اینا هم بعدش که رفتیم و فیلم برداری اون روز تعطیلش کردیم، به این آدم رسیدگی کردیم. دو تا از دوربینای من از بین رفته بود، از بین نرفته بود، در واقع لنزاش آب رفته بود توش، ولی خود دوربینا اوکی بود، درست بود. و موبایل این آدم که یه موبایل براش گرفتیم و به اصطلاح سعی کردیم یه مقداری، چون اینشورنس اینا که ندارن، یه مقداری به اصطلاح حمایتش کنیم تا از اون وضعیت در بیاد. ولی خیلی راحت میتونست مثلا این اتفاق
سرش مثلا کوبیده بشه،
سرش خورد، چون پر از صخره بود اون زیر، میتونه سرش خورد بخوره به جای پهلوش، یا میتونستم من افتاده باشم. و باز جاهایی بوده که مثلا ما با موتورسیکلت میرفتیم، مار از رو درخت افتاده روی موتورسیکلت مثلا، یعنی بیا روی دسته موتورسیکلت خوردیم زمین و مار رفته، بعد گفته با این مار خیلی خطرناکه.
اتفاقا خطرناکه
رو سر من نیفتاد مثلا. من نمیدونم اگه مار از درخت بیفته رو آدم در جا نیش میزنه یا نه، چون مثلا از
بستگی به سرعت عمل ماره داره فکر کنم دیگه، چون ماره خودش هم بعید میدونم. خب مدل مثلا میدونیم روتیل، خب اینجوری که از به صورت عمودی معمولا نیش میزنه،
فکر نمیکنم مار اینطوری باشه،
مگه اینکه با دهن بیفته رود.
من میدونم که آمار تلفات به خاطر نیش مار خیلی زیاده تو دنیا، خیلی خیلی بالاست، یعنی که بعد از پشه فکر کنم دومیه. ولی شک دارم، چون من مار زیاد دیدم در سفرهایی که رفتیم، شک دارم که مار حمله کنه بخواد نیش بزنه، برای اینکه اون غذاشو میخواد بخوره.
درست.
نمیخواد به من چی کار داره، میدونی؟
معمولا ما وارد قلمروش شدیم،
بله،
یه چیزی داره دفاع میکنه،
گذاشتیم رو دومش یا پا، یا از یه
چه دیگه ضرب المثل هم هست دیگه، پا رو دوم مار نذار،
پا رو دوم شیر نذار.
اه اوکی
سلام جان.
پا رو دوم شیر نذار که نیشت نذار.
مار که همش دومه.
راست میگی. حالا به هر حال، حالا پا رو دوم مارم نذار، پا رو دومش کسی اصلا نباید بذاره.
من فکر میکنم کلا وقتی ما وارد قلمرو حیوانات میشیم به اونا این حقو میدیم که هر بلایی خواستن سر ما بیارن.
درست.
اصلا معتقد نیستم که ما باید با حیوانات اینقدر مهربون باشیم که اگه یه حیوانی حمله میکنه یا حتی یه سگی وحشی میشه، هار میشه، باید هر نوع،
خب طبیعتاً دفاع دیگه، دفاع اون که دفاع،
اصلا ما ولی یه حیوانیم دیگه، میخوایم دفاع کنیم از خودمون، یه جانوریم، اصلا خیلی چیز عجیبی نیست. ولی اصولاً ما ایم که وارد قلمرو اون جونور شدیم،
یا یه بلایی سرشون آوردیم که اونا اومدن تو قلمرو ما، یعنی به هر حال دخالت انسانی، که حالا فکر کنم یه بار باید مفصل در مورد این مسئله صحبت کنیم که مقوله مهمیه که با اون مقوله گرم شدن زمین و فلان این چیزا هم ربط داره، که فکر کنم اون خودش یه بحث مجزایی مفصلی که دربارش صحبت
من به جز این سفرهایی که کردم قبلا عراق هم رفتم مثلا، و خب اونجا واقعا دوره جنگ آمریکا بود و احساس خطر جدی کردم، و اتفاقای دیگه‌ای هم افتاد، جاهای دیگه‌ای هم رفتم که خطر مرگ رو احساس کردم، ولی هیچ وقت پیش از این که پا بذارم به یک منطقه راجبش تحقیق نمی‌کنم. برای اینکه تو که گفتم من
به غیر از اون سوژه‌ای که داری میری دنبالش،
اصلا به جز اون سوژه به هیچی فکر نمی‌کنم و نگاه می‌کنم ببینم چه واکسنی رو باید بزنم و سعی می‌کنم آدم امن و آدمی که بتونم بهش اعتماد کنم. حالا خیلی سخته با تلفن و اینا به آدم‌ها اعتماد کردن،
اصولا اینجوری نیست که بری تو اینترنت بزنی راهنمای مناسب در چه می‌دونم بورکینافاسو.
اما واقعیت اینه، من قلباً اعتقاد دارم، واقعا اینو اعتقاد دارم، عموم مردم دنیا 99.9 آدمای خوبی هن و میخوان به همدیگه کمک کنن.
درست.
حالا این کمک ممکنه پول بابتش بخوان، این به معنی بد بودن نیست، یه مقدار دقلن.
درست.
ولی بد نیستن، روانی نیستن، آدم کش نیستن، میدونی؟ من تجربه من به من گفته که به همه آدمای دنیا میشه به راحتی اعتماد کرد، فقط باید اون
لم،
نه فقط باید یه سری، باید اون اعتماد اولیه رو بتونی ایجاد کنی با بدترین آدم ها، روانی نباشن، یعنی آدم های معمولی باشن که یه سری اعتقادات دارن، یه سری حتی میخواد سرت کلاه بذاره. من میدونم که این آدم راهنمای من میخواد سرم کلاه بذاره، برای خودم یک ضریبی در نظر میگیرم، تا این حد بهش اجازه میدم کلاه سرم بذاره و تا این حد خودم رو میزنم به اون را که نمیدونم، برای اینکه کار پیش بره. بارها پیش اومده که من میدونم داره کلاه سرم میذاره، مثلا میخواد 20% بیشتر پول بگیره و خودم رو زدم به خریت که اینو بهش بدم و میدونم اگر اینو بهش بدم این کماکان آدم خوبیه. اگه درست. بهش ندم ممکنه آدم خطرناکی بشه، منو بفروشه به بوکو حرام. ولی اگه اینو بهش بدم این اتفاق نمیافته.
درست. و هر یه چیزی باید بهش بدی.
اما اینو نمیذارم به حساب اینکه این آدم بدیه. درست. این آدم محتاجیه.
درست.
اصلا من معتقد نیستم که ما آدم بد داریم، مگر میگم به لحاظ روانی بیماری یا به لحاظ شستشوی مغزی خیلی شدیدی که توسط این کالتای مذهبی وحشتناک به خصوص توی آفریقا، کالتای اسلامی، توی کالتای مسیحی و دیگران هم هستن،
ولی به صورت طرف خودش منفجر میکنه.
بیشتر الان در دنیای معاصر متاسفانه مواجهیم با کالتای اسلامی و خب قبلتر کالتای مسیحی بوده. کالت هم که میشه فرقه.
بله درست.
و من اگر عضو این فرقه های عجیب غریب نباشن یا اگه طرف روانی نباشه معمولا آدم ها قابل اعتماد،
میتونی باهاشون کنار بیای.
بله
درست. بسیار دلمو لرزونده، چشامو ترسونده، مثل یه مهمون اومده، عزیز و ناخونده. سا اومدی توی دلام، یه های خودت رو جا کردی، تو قلب کوچیک ما آتیشی و تو بپا کردی. سا اومدی توی دلام، یه های خودت رو جا کردی، تو قلب کوچیک ما آتیشی و تو بپا کردی.
خب دوستان اجازه بدید بریم سراغ آقای جادوگر برنامه‌مون، ببینیم که ایشون در مورد موضوعمون چه زود شروع کردین استاد، یعنی شمردن جوجه ها در آخر پاییز چه راهنمودی برامون دارن. الو استاد سلام، ببخشید که وقتتون رو دارم میگیرم.
نه پسرم، نه پسرم، من وقتم رو سالها پیش از دست دادم. بفرما
استاد. زنگ زدیم که ببینیم با توجه به اینکه میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن، شما الان میتونین یه نگاهی بندازین ببینین اوضاع ما چه جوریه؟
پسرم من دیگه جوجه نمیشمرم.
یعنی چی استاد؟ چرا؟
چون جوجه ها تموم شدن، الان فقط شپش مونده پسرم.
استاد شپش یعنی چی آخه؟
شپش یک راسته از حشرات است. شپش ها انگل خارجی دائمی و اجباری هستند. شپش ها انگل خارجی پستانداران و پرندگان.
باشه البته... باشه استاد ولش کنی، ویکی‌پدیایی هستیم برای خودتون شما هم. منظورم اینه که استاد شپش ربطی به بحث شمردن جوجه داره؟
آه پسرم، شپش یعنی سرمایه در گردش جیب‌های خالی، یعنی موجودی که بدون اجازه میاد، بدون خداحافظی هم میره.
نه 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 استاد، نه نه، ببینی من فقط میخواستم بدونم که آیندهمون خوب میشه یا نه.
آینده پسرم، آینده یه شایعه است که گذشته برامون درست کرده که کسی شک نکنه.
من نمیدونم واقعا اصلا چرا به این زنگ زدیم استاد. الان شما دارین فال میگیرین یا انشا مینویسین؟
من فال نمیگیرم، من واقعیت رو با استعاره میکوبم تو صورت تو سیاه بشه.
استاد کشتی ما رو، اصلا شما کبودمون کردی. یواشتر بزن استاد.
باشه باشه آرومتر میزنم. ببین پسرم، مثلا فکر کن 5 تا جوجه داری.
خب
از این 5 تا یکیش رفته دنبال مجوز، یکیش رفته دنبال وام.
بله.
یکیش رفته ازدواج کنه، اونم وام ازدواج بگیره بعد طلاق بده.
خب.
یکیش هم تو صف بنزین، اون آخری هم فقط برای اینه که تعداد جوجه ها روند بشه.
بله این همه حرف زد ولی هیچی نگفت، اصلا واقعا نمیفهمم.
پسرم حواست باشه، زندگی همینه، همه چی هست ولی هیچی نیست.
استاد من واقعا نمیفهمم الان باید امیدوار باشم یا ناامید.
هیچ کدوم، تو باید عادت بکنی پسرم.
نه 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 استاد اینو قبول ندارم، آدم باید تهش چیزی بشه دیگه.
نه متاسفانه این امکان پذیر نیست، تهش هیچی نیست پسرم.
به صادق هدایت زنگ زده بودیم بیشتر به همون امید میداد تا این استاد. استاد خب پس ما آخر پاییز چی کار کنیم بالاخره؟
آخر پاییز بشین بشمار ببین چند بار گفتی ایشالله درست میشه و چند بار درست نشد.
استاد استاد این اصلا جواب سوال من نبود.
پسرم بهترین جوابها همیشه وقتی اتفاق میفتن که جواب سوالت نیستن.
باشه استاد باشه، خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنونم. طبق معمول ما هیچی نفهمیدیم، فقط با این تماس حالمون بدتر شد.
آه پس کارو درست انجام دادم.
یعنی چی؟
حالم بده.
چی شده خانوم؟
حالم بده.
همیشه بده.
زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ما. توی آمبولانس یه حال دیگه ای داره، داره اینقدر بالام باسم فرق نداره کجا.
جلو جلو بیا دستمو بگیر ببین درصد الکولو زنگ بزن آمبولانس اینم از شانس ماست توی آمبولانس یه حال دیگه ای داره ناس زنگ بزن آمبولانس اینم از شانس ماست توی آمبولانس یه حال دیگه ای داره ناس
خب آقای صدر خان سلام.
سلام آقای مهدی،
عرضم به حضورتون که شما چقدر اهل این بازی‌های دیگه بهشون کامپیوتری نمیشه گفت. چی میگن بهشون؟
بازی‌های ویدئویی.
ویدئویی.
چون که روی موبایل هم الان میشه بازی کرد.
میشه بازی کرد. ولی کن اصل کاریاش همین پلی استیشن و یکی چی اسمش؟
فکر کنم سه دستش میکنن: کنسول، کامپیوتر، موبایل.
و این بازی معروفا که خیلی دنبل لسک و اینا داره مال کنسوله.
کنسول جا افتاده تر بین مثلا کم سن و سال تر هست، قدیمی تر ها احتمالاً شاید هنوز روی کامپیوتر و پی سی احتمالاً بیشتر بازی کنن. ولی خب
من غیر جوونم دیدم که دسته پلی استیشن اینا دستش در حال
آره 100%.
همینجا داریم خودمون نمونه های متنوعی داریم.
بسیار بسیار. خب از قدیم تر خب ما همه فوتبال باز بودیم دیگه، فیفا باز
بودیم. من تاهباز هستم.
تاهباز.
بله خوشوقت. بله. من هیچ وقت آلوده این بازی ها نشدم که کنسول و فلان. من همین رو موبایلم یه دو تا دونه بازی دارم. آره. تا شب دارم با اونا.
ولی کنسول جذابیت خودشو داره. یعنی تلویزیون صفحه بزرگ میشینی راحت، ولی خب موبایل اعتیادش بیشتره.
بله دیگه، همش دستت راحت همش همینجور. آره. تو خیابون و تو ماشین و مترو و نمیدونم اتوبوس و این مرونور بازی میکنه.
خیلی خطرناک.
خب خودت اهل کدومشونی؟
من کنسول، همیشه کنسول داشتم.
پلی استیشن داری یا اون یکی چی بود؟
ایکس باکس. الان خیلی رقابتش نامتعادل تر شده. یه زمانی خیلی پایاپای بود، ولی الان دوباره پلی استیشن قبضه کرده. ولی یه بخشی هم نینتندو هم هست. نینتندو از قدیم بود
همیشه. من قدیم آتاری داشتم.
آتاری. آره. ولی نینتندو دوباره وارد بازی شده و احتمالاً جای ایکس باکس رو گرفته یا میگیره. ولی همچنان پرچمدار اصلی سونی با پلی استیشنه.
گفتی سونی. خدمتت بگم که حالا البته شرکت‌های دیگه هم اومدن سراغ، یعنی بازی‌هاشون رو حقوقش رو واگذار کردن که فیلم سینمایی از روشون ساخته بشه، ولی سونی یه جوره پرچم‌دار این ماجراست و توی برنامه‌هاش گنجونده که 14 تا از بازی‌های معروفش رو بفرسته تو دنیای فیلم و سریال.
خیلی این پروسه جالبیه. یعنی قبلا کتاب بوده،
دقیقا.
الان تبدیل شده به بازی‌های کامپیوتری.
کتاب و کمیک استریپ.
دقیقاً و هی هم بیشتر میشه. یعنی یه روندیه که حالا تازه که نه، چند سالی شروع شده و رو به افزایشه.
و خدمت ترس کنم که من خودم ندیدم خیلی از این فیلمایی که بر اساس بازی ها ساخته میشه. آها. چون که به بازی اونقدر علاقه ندارم. آه. و به همین جهت حس میکنم که فیلم ها داری همون بازیه رو تماشا میکنی.
شاید.
آیا اینجوریه یا نه؟
ببین الان اتفاقا این بحث اومده روی بورس که چقدر این داستان نویسی بازی ها اصلا خودش دنیاییه. این شرکت های بازی سازی که حالا مخصوصا سونی، اینا داستان نویس استخدام میکنن و مثل فیلم سینما اینا اسکریپت داره، اینا فیلم نامه داره، این فیلم نامه ها نوشته میشه، بعد بر اساس این فیلم نامه ها این کارکترها ساخته میشن، طراحی میشن، عین یک فیلم سینماییه. ولی خب یک بخشی از بازی رو خود اون کسی که گیمر هست بازی میکنه، بعد این مراحل رد کنه. یعنی پروسه نوشتن و اجرا و کارگردانیش کاملا مثل فیلم سینماییه و خب همینه که این قدرت رو به دنیای سینما میده که بیان دقیقا از اون اقتباس کنن و یه فیلم سینمایی بسازن.
میتونیم مثال بزنی که سونی قراره که چه بازیایی رو حقوقش رو واگذار کرده از قبل که تبدیل به فیلم و سریال و انیمیشن بشن؟
چیزایی که پیش رو داریم و قرار ساخته بشن، خب بازی های هورایزن هست، بازی آنچارتد هست.
هورایزن چه؟ یه توضیح هم بده هر کدوم که تو چه ژانری. اگر
ببینی معمولا چیزایی که سمتش میرن ژانرای سای فای، علمی تخیلی و فیوچریستیک و خیلی آینده محور طورن. حالا مثلا بازی آنچارتد هم داریم، یه بازی که بیشتر ماجراجویه، بعد بریم مثلا از یه یک معبدی، یک شیء ناشناخته یو بدوزی، بری در یک سافاری، میدونی یه حال و هوای ماجراجویی و کنجکاوی این شکلی داره، ولی معمولاً مأموریت‌های فضایی، مأموریت‌های پلیسی نمیشه گفت، ولی مثلا متال گیر شما یک سربازی به عنوان یک سرباز این مأموریت‌ها رو انجام میدی. ولی رزیدنت اویل هم در ژانر وحشت یه بازی تقریبا میشه گفت محبوب ترین بازی کامپیوتری در ژانر وحشت میشه به حساب شد. آها یه بازی هم هست که فکر میکنم مال سونی نیست، مورتال کمبت، بازی بله. محبوب دو نفره بله. که دو تا کاراکتر انتخاب میکنیم و به قصد کشتن همدیگه رو میزنیم
بله.
اون هم فیلم اولی ساخته شده، فکر میکنم برای فیلم دوم هم تمدید شده.
یه دونه بازی معروف دیگه هم بود که مال سونی نبود ولی اونم یا حرفش بود یا اینکه
ویچر،
ویچر سریالش،
ویچر سریالش هست، بازیش سری های بسیار زیادی داشته، فکر میکنم 5-6 تا حداقل داره ویچر.
آره دیگه چی سریال؟
سریال لاست آف آس فکر میکنم معروف ترین سریال لیست هست که دوتا سیزن تا حالا منتشر شده و سیزن سومش در راهه، و سریال گاد آف وار
بله.
که فکر میکنم انتخاب بازیگریناش هم انجام شده و اون هم در حال تولیده.
کال آف دیوتی من میخواستم بهش اشاره بکنم.
آها
کال آف دیوتی اونم انگار که قراره فیلمش یا بسازن یا ساخته شده. انیمیشن هم دوتا قرار بود که از بازی های سونی ساخته بشه،
بلادبورن و لجنز،
افسانه ها.
افسانه ها
حالا نکتهش اینه که خیلی هم استقبال میشه، تماشاگرها استقبال میکنن از فیلم هایی که بر اساس بازی های گفتی کامپیوتری نگیم بهشون
ویدیویی
ساخته شدن. میشه مثلا اشاره بکنی که چه بازی هایی بوده که، یا چه چیزم بود انگری بردز هم من خیلی بازی میکردم رو موبایلم، یه دوره شدید معتادش بودم و فکر میکنم یه دو سه قسمت ازش ساخته شد.
اون موقعی که تب گوشی های تازه لمسی اومده بود از جز اولین بازی بود که اون حس لمسی بودن بله، گوشی بله. گوشی رو خیلی میداد. اگه یادت باشه موقع بازی نینجا فروت یه سری میوه میومد روی صفحه بله. بعد اینا رو بعد بله. چیز میکردی.
هنوز من یه موقعی سوار مترو میشم میبینم دست مردم در حال بازی کردن.
آره یه لذت جالبی داره. و آره فیلم مثلا انگری بردز خب بوده، فیلم سونیک، آنچارتد 1 با بازی تام هالند
خب،
و پرچمدار هم که فعلا سوپر ماریوه.
سوپر ماریو خیلی
فیلم اولش نزدیک 1.4 میلیارد دلار فروخت و همین باعث شد که قسمت دومش
برادران سوپر ماریو بود اولش.
اون آره اولی سوپر ماریو برادران سوپر ماریو بود، دومی ماریو گالکسی. There's a huge universe out there. A lot of galaxies. We gotta get everyone out of here. Go, go, go! Over my dead body. Fine with me. ماریو گالکسی هم الان در رده سوم قرار داره با اینکه هنوز روی پرده است.
دومی چیه؟
دومی پارسال منتشر شد، ماینکرافت، بازی بسیار بسیار محبوب، و اینم از اون بازیاست که خیلی ها متوجهش نمیشن، متوجه محبوبیتش نمیشن که چطور میتونه یک بازی که صرفا بر اساس یک سری پیکسل و یک سری مربع کوچولو کنار همه اینقدر میتونه محبوب باشه.
سونیک خار پشت، اونم ترجمهش اینجوری میشه.
بذار همون سونیک بگی. سونیک خب فیلم سومش، یعنی تا حالا فکر میگم سه تا فیلم
ولی هر سه تاش جزو پرفروش‌های
هست. آره توی 10 تا هست. انگی برز فکر میکنم 8مه و پرنس اف پرشیا شاهزاده پارسی 9مه در لیست پرفروش‌ها با 336 میلیون.
9مه یا 11مه؟
یازدهمه.
آره. حالا برعکسش هم اتفاق افتاده که یک فیلمی بسیار پرفروش بشه و قابلیت اینو داشته باشه که تبدیل به بازی ویدیویی بشه.
برعکسش بوده ولی خیلی جالبه این چرخیده. قبلا اینی که الان گفتی محبوب تر بوده، الان برعکسش، یعنی الان بازیهای ویدیویی رو میکنن فیلم. قبلا خیلی بیشتر فیلم ها مخصوصا انیمیشن کودکان رو میکردن بازی های ویدیویی، مثلا مثل شرک بود، رتتوی بود، از این بازی های انیمیشنی داستانی رو تبدیل میکردن به یه سری مینی گیم بود، یه بازی های خیلی مختصر و مفید. من خودم داشتم اتفاقا طرفدار پرپاگاستشون بودم، ولی دیگه الان کمتر میبینیم
برعکسشو.
اما خب دو سه سال پیش فکر میکنم 2022-2023 هری پاتر رو اولین بازی کامپیوتری رسمیشو
استقبال ولی نشد ازشون قدر
به اندازه فیلم ها نه، اما اسمش فکر کنم بود هاگوارتس لگسی،
میراث
هاگوارتس. یه بازی اتفاقا واسه مخصوص پلی‌استیشن 5 هم فقط اومد، مخصوص PS5 منتشر شد و به اندازه خودش چرا محبوبیت بین طرفدارای پاراپاگارس بازی ویدئویی طرفدارای خودش داشت.
خیلی ممنون ازت. الان این حرفا رو زدیم و اسم این همه بازی رو آوردیم، تو مشتاق شدی که امشب که رفتی خونه کدومه که این رو بازی کنی؟
از اینا نیست، ولی اونم به دنیای سینما نزدیکه. بازی مورد علاقه من Red Dead Redemption 2 رستگاری قرمز، اصلا یک ژانر کابوی گاوچرونی غرب وحشی در سال 1880-1890، اون موقعی که هنوز آمریکا اون حالت کلاسیک خودشو داشت، اینقدر قانونمند نبود و تو بودی و یک اسب و یک گاوچرون رو و در غرب وحشی میتازوندی.
برو ببینیم امشب در غرب وحشی چه میکنی. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, hey, look, old Yellow's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. When Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, this one's for Becky, as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس.
جهانبخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش میخواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.
توی بخواهه عشق دروغ گفتن و داشتیم، دل داشتیم، غیرت به سوی عشق نظر داشتن و داشتیم، دل داشتیم، جایی که گل مریم پاکیزه رو داریم توی دست.
جهانبخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یه قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازکدلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 سالگی به اصفهان رفت. رابطهش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 سالگی فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش نشون داد. موسیقی با احساس اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.
صدای پا میاد، صاحب قلب من داره اینجا میاد. تو نزن ای دلک، انقدر هیاهو نکن، جون منو رو بزن، دست ما رو رو نکن. صدای پا میاد صاحب قلب من داره اینجا میاد.
پازوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه‌سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میون ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می داد.
غروب توی کوهستون، منم نالون که سرگردون حیمنالام، از این دلم تنگه، دل یار ما از سنگه، خدا یا گله دارم، ز تنهایی دلم خونه، غم و دردم فرا
جان. بخش پازوکی با آهنگی که شنیدید، یعنی غروب کوهستان و صدای ناهید دایی جواد، بیش از پیش شناخته شد. نخستین پخش کننده آثار او شرکت آپولون بود، جایی که خیلی از ترانه‌های جهانبخش تونستن راه خودشون رو به خونه‌ها، رادیوها، محفل‌ها و خاطره‌ها باز کنن. ویژگی مهم پازوکی این بود که هم شعر میگفت و هم آهنگ میساخت، کاری که معمولاً میونه 2 نفر تقسیم میشه، اما در آثار او کلام و ملودی از یه سرچشمه میومدن.
روزی که میخواستم از شهرمون برم، میشه 1000 چشم تو گریه میکردی، میگفتی با حسرت یه بر نمیگردی، گفتم که عمر این سفر کوتاه، گفتی که یاد من همیشه با تو همراه، گفتم مبادا جای من را دیگری گیرد، گفتی که منتظر نشستم آخرین راه، حالا که برگشتم با آرزوهایم، دست قشنگ تو در دست من سرده، میگه نگاه تو کاشکی که برگرده.
ترانه‌های پازوکی ساده‌اند، اما ساده انگارانه نیستند. او به زبان روزمره نزدیک میشه، اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله ها و ترکیب بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه میگه همینه، همینو میخواستم بگم.
دنیای هر کس یه عزیزی داره که جون به پای اون عزیز میگذاره، اون که واسش جونم راحت میدم، امشب تو این خونه قدم میگذاره، شم کوچه رو کو، اون تو این گشه رو کو، گل کو، شیشه گلاب کو، شیشه گلاب کو، کو، کو.
تازوکی در معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگایی مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه. از عاشقانه های لطیف تا ترانه های اجتماعی و سیاسی، از ملودی های آروم تا قطعاتی با ضرباهنگ پرتحرکتر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم ها میاد. او همیشه بین مردم بود. غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.
با نگاه تیر روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی. دل بازی گوش من تازگی ها بلا شده، آخه میگه چی کار کنم، تو میام به خود بیام از قفسش جدا شده، آخه میگه چی کار کنم. با نگاه تیر روزا داری منو چوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی.
یکی از برجسته ترین همکاری های پازوکی با مهستی بود. مهستی با اجرای شمار زیادی از آثار او از جمله بچه نشو ای دل و قسم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی پیدا کرد. گفته میشه مهستی بیش از 50 ترانه از آثار پازوکی رو اجرا کرده. آثاری که خیلی از اونا هنوز هم برای دوستداران موسیقی ایرانی شنیدنی و زنده.
قسم به های های گریه هامون، قسم به های های گریه هامون، قسم به لرزیدن های دلامون. نرو نرو نرو، قسم به هر چی عشق خوب و پاکه، به عاشقی که ماست و سیر چاکه، به آبدی که پیش پیش رو خاکه. نرو 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 دیگه، نرو نرو نرو، نرو 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 دیگه، نرو.
اما فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدن خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه‌هایی مثل ویرون بشی ای دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروس سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام‌ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.
با سکوت زیرکانه منو فریاد زدی، با چشات دوست دارم رو تو گوشم داد زدی، با نگاه عاشقانه مست مستم کردی، بیمه و جام و سبو باده پرستم کردی. الهی الهی تو نفس تو سینه هست بمونی برای من، ای سر به هوای من، ای سر به هوای.
بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو از سر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده میسازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت میذاشته تا توی حال و هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشن، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورن.
قسمت میدم پشت سر من، من مسافر، گریه نکن گریه نکن گریه نکن، بیشتر از جونم من دوست دارم این دم آخر، گریه نکن گریه نکن گریه نکن.
جانبخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه هاش هم نه فقط برای شنیدن که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.
در کار عشق ما همین
ریشه اما بود جانی ریشه از ساق پیدا بود آن شب که گفتی با برم کن با تو میمانم دل با پسی های من از صبح فردا بود آن شب که گفتی با تو هستم تا که دنیا هست باور نکردم گرچه این جمله زیبا بود در عمق دریا هرگز یک قطره پیدا نیست پایان عشق ما پایان دنیا نیست
خب دوستان کار عبا. این کافه هم به پایان رسید ایو. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون بعد بگیم همیشه پس فردایی هست برای بعد. جمع شدن دوباره ما و شما
مواظب خودتون باشید
یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید از رادیوش بشه باز مرا ببو آسو شنید یه کافه که توی اون رفقامو ببینم دور از این همه هیاهو کنارشون بشینم